بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 509 سطر 5 و فی جعل سقایت فی رحل اخیه لیاخذه ثم ندائه به سرقته و تفتیش به آهن و نحو ذلک دلالتون واضحتون علا جواز انصال ذلک. در داستان حضرت یوسف این چنین میخونیم که بعد از این که برادران برای بار دوم آمدن پیش ایشون و بنیامین رو که برادر ناتنی خودشون و برادر تنی حضرت یوسف بود پیش حضرت یوسف آوردند، حضرت مخفیانه به بنیامین فرمودن که من برادرش هستم، نگران نباش اگر من کاری انجام دادم برای این که تو رو در اینجا نگه دارم. وقتی که بار گندم رو به برادرها عطا می کرد فرمود که این کیل طلا رو در یکی از این در بار بنیامین قرار میدید. و اون زمان قانون دینی این بود که اگر کسی دزدی میکرد باید مدتی در پیش صاحب مال میموند. یوسف هم میخواست برادرش رو پیش خودش نگه داره، به ذهنش رسید که باید این کیل طلا رو تو بار برادر بذاره تا بعد از اینکه از بار برادر استخراج شد به بهانه اینکه این برادر توضیح کرده پیش خودش حفظش کنه و نگهش داره. این کار رو انجام داد، اون کیل رو در بار برادر قرار داد. بعد هم ندا کننده ای رفت ندا کرد که ای قافله شما دزدی کردید. بعدم اموالشون تفتیش شد، هم قرار دادن این کیل در بار برادر، هم اعلام دزدی کردن، هم جستجو کردن و تفتیش اموال اونها، سه تا کار بود که انجام شد. کارهای دیگری هم ممکنه نظیر این انجام شده باشه، مثلا ضامن شدن. اونجا ضامن شد که هر کسی کیلو پیدا کند یک کیسه مثلا گندم بهش خواهیم داد. اموری در این قضیه، در این قسمت از قضیه، در این قسمت از داستان اتفاق میفته. ایشون میفرماید که نقل قرآن نشون میده که این امور جایزند، آیه دلالت میکند بر جواز این امور، پس ما هم شاید بتوانیم این کارها رو انجام بدیم که حضرت یوسف انجام دادند. اما توریه کنیم، حضرت مدن توریه کردن، اینکم لسارقون یعنی سرقت کننده اید، اونه که سرقت نشده بوده. اونطور که بعضی تفاسیر نوشتن مراد از یوسف این بود که شما مرا سرقت کردید اون زمانی که کودک بودم، پس بر شما اطلاق سارقون میشه. توریه کردن لسارقون ظاهر کلام این بود که الان سرقت کردید، ولی ایشون اراده کردن سرقت قبلی را، توریه شد. ما هم اگر بخوایم این کارا را انجام بدیم و به کسی بگیم مثلا تو دزدی، باید توریه بکنیم. کار برای حضرت جایز بود با شرط توریه، برای ما هم اگر جایز بشه با شرط توریه است. ایشون این مثال رو مطرح میکنه، بعد میفرماید در این اشکال داره، همون اشکال مقدم بود، همون اشکالی که قبلا تقدم، اشکالی که قبلا گفته شد این بود که اولا این فرع این که ما بتوانیم کار حضرت یوسف رو در دین خودمون تبعیت کنیم، فرع این است که دین قبلی ها برای ما حجت باشه. اونها در دین خودشون این کار رو جایز می دونستن، اما اون دین که الان برای ما ثابت نیست، یعنی ما متدینی به اون دین که نیستیم الان، قبول داریم اون دین رو که حق بوده در زمان خودش، ولی الان ما بهش عمل نمی کنیم. پس برای ما این حکم نیست، این اشکال اول. بله، بعضی چیزا هست که یقین داریم، اونایی که یقین داریم خب در دین خودمون اثباتش میکنیم، اونم نه به خاطر اینکه آیه در دین قبلی که در دین ما آمیزه شده، بالاخره جز شریعت ماست. اما اونی که یقین نداریم و نمیدونیم در دین ما امضا شده یا نشده، نمیتونیم قبولش کنیم، دلیل میخواییم. و ما در این اموری که الان گفتیم دلیلی نداریم بر اینکه امضا شده، پس نمیتونیم بگیم اون چه که حضرت یوسف عمل کرد ما هم حق داریم عمل کنیم. بعد هم لازم نیست مشروطش کنیم به طوریه که اصلا اصل جوازش برای ما روشن نیست، چون احتمال داره که اختصاص به دین اونها داشته باشه. این اشکال اولش میکنه. اشکال دوم، طوریه در مواقع ضرورته. چه ضرورتی وجود دارد که این اعمال انجام شد؟ حالا حضرت یوسف دلش میخواست برادرش رو پیش خودش نگه داره، اگر نگه نمیداشت چی میشد؟ چه مشکلی پیش میامد؟ چه ضرورتی ایجاب کرد که ایشون به این مطلب اقدام کنه تا بعد توریه کنه؟ حالا بعد فرضم ضرورت، البته چون معصوم بودن ما اینا رو قبول داریم، ما منتها داریم برای خودمون حد میزنیم که برای ما چه ضرورتی هست. اگر ضرورتی هم برای حضرت یوسف اتفاق افتاده و تاریخ برای ما نقل نشده، برای ما چه ضرورتی اتفاق میفته که ما بخوام توریه کنیم؟ اگر توریه در این ضرورت جایز بشه در همه جا جایزه، چه اختصاص به اینجا داره که ما بخوام اینجا رو بشه مرسن کنیم؟ اینم اشکال دو. اشکال سوم، شاید اصلا این کار مخصوص خود حضرت یوسف بوده، در دین خودش هم چندان رایج نبوده، خدا بهش دستور داده این کار انجام بده. چنانچه آیه دلالت میکنه که چزالکه چت نال یوسف، به خودش نسبت میده خداوند، شما این کار رو به یوسف یاد داده. پس معلوم میشه دستور الهی بوده. خب اگه دستور الهی بوده قیاس نمیشه، نمیتونیم بگیم اونجایی هم که دستور الهی نیست ما میتونیم انجام بدیم. اونجا که دستور الهی بوده انجام شده، در قضیه یوسف بوده دستور بوده انجام شده، در ما برای ما هم اگر دستوری اتفاق میفته که نمیفته، جایز میشه که ما این کار انجام بدیم. این سه تا اشکال. بعد احتمالی هم میدهن که منادی که گفته ایتو هل انکم لسارقون، ای کاروان شما سارقید، خود حضرت یوسف نبوده، یکی دیگه بوده. اونم که خب اگر دروغ بگه که به مقام نبوت خدشه وارد نمیشه، اون یه آدم معمولی بوده، یه کارگزار دولت بوده، اون به مردم گفت، به کاروان گفته شما دزدی کردید، حالا چطوریه کردی چطوریه نکردی، ما برای اون خیلی مهم نیست دروغ گفتن اون، ما برای اون مهمه که دروغ گفتن پیغمبر اتفاق نیفته، چون پیغمبر معصومه، دروغ معنا نداره بشه. خب اگر گفتیم که منادی خود حضرت نبوده بلکه دیگری بوده، مشکل حل میشه، اجازه به توریا این حکم نیست. این چند تا جوابی تیفون از این اشکال میده، از این برداشت میده. پس این برداشت رو اول ایشون اشاره میکنه، بعد از هم صفحه 509 صفحه 50 و فی جعل السقایه، که فی جعل السقایه خبر مقدمه، خط بعد دلالت واضحه مبتدای مخه، در این که سقایه یعنی اون کیل که باش کیل میشد یا شاید هم آب خورده میشد. جعل السقایه فی رحل اخیه، رحل به معنی بار، به معنی توشه، به معنی مرکب هم میاد که در بار رو مرکب میذاشتن میبارده. و در این که قرار داد اون کیل رو در بار برادر تا برادر رو بگیرد و پیش خودش نگه دارد، که از کدم چون قانونشون این بود که کسی دزدی میکرد اون دزد تو شمالش میمون مدتی، این کار رو کرد لیاخوزه و تا اون برادر رو بگیرن. ثم من ندا به سرده بعد اعلام کردن که شما سارقید، بعدم تفتیش به آین ظروفشون رو تفتیش کردن و نه رزالش کارهای دیگم انجام شد، حتی بعضی زمانت ها عرض کردم شد. در این اموری که ذکر کردیم دلالت واضح است بر جواز امثال زالش که این کارها همه جایز منتها ما استعمال توریه به شرطی که توریه رو به کار بگیریم، زیرا روایت داریم در تفسیر آیه که حضرت یوسف هم توریه کردن. پس اگر ما بخوام این کار رو انجام بدیم باید همونطور که در اصل کار اقتدا به حضرت میکنیم در توریه کردن هم اقتدا کنیم. ظاهرش اینه که آیه صریح در این که ندا از حضرت یوسف نبوده. از زن معزنون هست، معزن مطلقه، ظاهرش اینه که حضرت یوسف نبوده ولی قابل هست که بر حضرت یوسف اطلاق بشه. سیاق روایت نشون میده که حضرت یوسف نبوده، سیاق عبارت آیه، ولی منافات نداره با این که حضرت یوسف باشه، شاید هم بوده. کلامی که مرحوم اردبیلی میاره اینه که تقریبا نیست که ابتدا قطعی میگیره که معزن خود حضرت یوسف بوده، بعدا احتمال میده که معزن کسی دیگه باشه، ولی وقتی ما به آیه مراجعه میکنیم بیشتر به ذهنمون میرسه که معزن کسی دیگه بوده، حضرت یوسف نبوده. این به نظر ما اینطوری نیست، سیاق عبارت آیه اینطوری نیست، ولی علایان از میکنم چون کلام مطلقه بر حضرت یوسف قابل تصدیق هست. چرا میگیم استعمال توریه؟ چرا شرط توریه رو ذکر میکنی؟ از ذکر فی تفسیر انه علیه السلام ور را، در تفسیر آمده که حضرت یوسف توریه کردند. تا اینجا ایشون دلالت آیه بر جواز این امور رو استنباط کرد، حالا میخواد رد کنه. این فهمت بلا جنیش کرد به چند جهت اشکال میشه. اول متقدم، متقدم همون بود که در صفحه قبل گفتیم، که گفتیم معنه فرع و حجیت شرع من قبلنا و قیاس غیر نبی علن نبی، که این اشکال قبل هم گفتیم در فضل. اشکال دوم ولی عدم ضروره، این عدم ضرورت اشاره داره به اون حکمی که ما در توریه داریم. در توریه میگوین اگر ضرورت داشتی توریه جایزه، توریه نه دروغه، میگن اگر ضرورت داشتی توریه جایزه. و در این اموری که ملاحظه کردین ضرورتی وجود نداشت که توریه جایز باشه، پس در واقع ما توریه توریه رو نمیتونیم تثبیت کنیم، احتمال دروغ در کاره. وقت اینو باید با یه ترتیبی در معصوم حل کنیم، نه اینکه بتونیم ازش اقتدا کنیم. سوم و لعن ذالک، یعنی این کاری که حضرت یوسف انجام دادن به حکم خداوند متعال بود، چنانچه خود خداوند فرموده کذالک کدنا لیوسف، یعنی کید ما بود، این راهی بود که ما یاد یوسف کردیم. حالا وقتی به حکم خدا باشد فتجویز و ذالک لغیر یعنی لغیر یوسف قیاس مالفارقه، فلا یجوز، جایز این ما قیاس مالفارق انجام بدیم، چون حضرت یوسف دستور الهی رو داشت که عمل کرد، ما که دستور الهی نداریم، چطوری میتونیم خودمون رو قیاس کنیم به حضرت یوسف؟ ما انه یحتمل ان یکون المنادی غیره علیه السلام، احتمال داره که منادی که ندا کرده به سرقت غیر حضرت یوسف باشه، این اون اصلا دروغ نگفته، حضرت اصلا دروغ اصلا اعلام نکرده، اون منادی ندا کرده. و نداریم ظاهرن تو که من یادم بیاد نداریم که حضرت یوسف دستور داد که ندا کن، شاید خود منادی که کسی دیگه بوده از کار حضرت یوسف فهمیده که حضرت خرزشون چیست و اعلام کرده که شما دزدید تا بتونه نتیجه دزد بودن رو حکم دزد بودن رو اجرا کنه. اصلا شما عرض میکنم شاید حتی این اعلام هم به امر حضرت یوسف نبوده، نه تنها خود حضرت این اعلام نشدن بلکه امرم به این اعلام نشده باشن. تمام شدیم بس. بحث بعدی بله؟
خود این گوینده معرضه
خود چی نمیدونه؟ اینم احتمال داره برد که البته گویندم نمیدونسته که دوزی نشده،
شاید هم میدونسته چون توریه کرده.
بله شاید میدونسته توریه کرده، شاید هم نمیدونسته و گفته دوزی کردی. هر دو جورش احتمال داره. یعنی میخوام خود گوینده هم یه جور تحقیقش کنی. حالا گوینده برای حضرت یوسف نباشه، بالاخره ممکنه نمیدونسته که این دوزی شده، دوزی نشده در واقع، ظاهر رو دیده گفته دزدی کرده، ممکنه مثل میدونسته او توریه کرده، همش احتمال داره. ثم فی عدم من یوسف و یعقوب ابناه و ترک استطابتهم و مخالطتهم، باز هم دلالت واضحه علا جواز ذالک. باز فی عدم من یوسف خبر مقدمه دلالت واضحه که دو خط بعد میاد مبتدای مؤخره. سه تا کار دیگه انجام شده که اون سه تا کار داره ایشون توضیح میگه. یکی این که یوسف کار برادرها رو منع نکرد، کار برادرها رو من نکرد. کدوم کارو؟ آیا آمدنشون به مسافرت، برگشتنشون پیش پدر، تقاضایی اندوم کردن؟ اینه که کارایی نیست که من بخواد. ظاهرن مراد همون کاریست که ابتداعاً برادران نسبت به حضرت یوسف کردن، که حضرت یوسف از پدر جدا شد. یوسف نمیگه این کارو من نکنید، منشون نمیکن. پدر هم من نشون نکرد، یعنی اعلام نکرد، ایشون نگفت کار حرام کردی، گفت این بهانه‌ای که میارید درست نیست، گرگ رو دریده درست نیست، اما نگفت چرا این کاری کردی، ایشون اعتراض نکرد. یه مطلب. مطلب دیگه این که بعد از این که حق روشن شد و برادرها روشن شد که بالاخره با یوسف چه کردن، نه حضرت یعقوب ازشون خواست که توبه کنید، نه یوسف بهشون گفت که توبه کنید. کار ناشایستی بود انجام شده بود. ولا ضرر به یوسف خواهده بود، ولی بالاخره امر الهی بود که پدر از پسر جدا نکنید، کسی رو به خطر نندازید. اینا امر الهی را مسیحیت کردند، در این حال توبه ازشون خواسته نشد. این دو مطلب. سومین مطلب این برادرها که 12 نفر بودن، حالا یکیشون یوسف بود، یکیشون هم بنیامین بود، 10 نفر دیگه بودن. اینا رو اینا میخواستن با هم وارد دروازه مصر بشن. 12 تا فرزند یا 11 تا، حالا حضرت یوسف نبود کشون، 11 تا میخوان از یه در وارد بشن، به چشم مردم میان. علل خصوص بچه های یعقوب که در اندام جز بهترین ها و در زیبایی ها سرآمد بودن، تنها حضرت یوسف نبود، بقیه هم زیبا بودن. حضرت یوسف کشون یک ویژگی خاص داشت با بقیه فرق داشت. اصلا اون که تاریخ نوشته زیبایی از حضرت ابراهیم شروع شد. ساره رو نوشتن چنان زیبا بود که هر کس ایشون رو میدید نمیتونست خودداری کنه، علاقه مفرط به ایشون پیدا میشد. و حضرت ابراهیم هم درسته غیرتی بودند، ولی شدت زیبایی ساره هم باعث میشد که ایشون وقت میخواست مسافرت رو تو صندوق میذاشت میبرد. اینجور همیشه میکرد. خب خود حضرت ابراهیم بسیار زیبا بود، ساره هم اینطور، بعد اسحاق وجود میاد، از هاجر اسماعیل وجود میاد، عابدی اسماعیل رو میبینه، 40 سال خودش اعتراف میکنه، 40 سال دعا کردم که پدر این رو من نشون بده، البته میگه به خاطر اینکه جوان مؤدبی دیدمش، درسته عابده، جوان مؤدب بوده، ولی تهران زیبایی در بیننده اثر گذاشته. حالا اینجا یه جمله متعرضه ارز کنه، چنان حضرت اسماعیل زیبا بوده که عابد 40 سال برای دیدن پدرش دعا میکنه که پدر اسماعیل رو من ببینم، بعد از 40 سال دیگه دعا نمیکنه. بعد حضرت ابراهیم وقتی با این عابد برخورد میکنن بهش میگن یا تو دعا کن من آمین بگم یا برعکس، اون میگه من دعا نمیکنه، من 40 سال خدا رو دعا کردم تا اون مستجاب نشه ولی یه قصر شدم. بعد حضرت میگوستم چه دعا کردی؟ میگه دعا کردم پسری رو دیدم، دعا کردم پدرش رو ببینم، هرچی هم گفتم خدا گوش نشد، حضرت میگن دعا مستجاب شد، من پدر بودم. حالا منظورم اینه که این پسر اینقدر زیبا بوده که عابد رو که اصلا فکر دنیا و امثال زاره نباشه جذب کرد، اگر چه خودش میگه اخلاقش جذب کرد، ولی من میخوام عرض کنم که اون ظاهرم بی تأثیر نبوده. خب یه همچین موجود زیبایی به حضرت ابراهیم داده شده در حالی که حضرت ابراهیم بچه نداشتن، از سارا هیچ بچه نداشتن، اسماعیل اولین فرزندشون بود، بعد تازه در زمان پیری به حضرت داده شد حضرت اسماعیل. ببینید علاقه حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل چقدره با تمام توصیبات جز کردن، علاقه خصوص که این بزرگواران علاقه شون چون علاقه الهیه خیلی شدیده و خداوند چطور امتحان میکنه تنها بچه رو، اونم با تمام این خصوصیات و با تمام این امتیازات، میگه سر ببر و حضرت ابراهیم رو قبول میکنه. حالا ما خودمون رو بذاریم جای این قضیه، ببینیم یک امر کوچک الهی رو امتثال، حالا من خودم دارم از میکنم امتثال نمی کنم، اون وزن امتحان سرکارم بیرون میاد، بی جهت نیست که ایشون در آسمان هفتمه. گاهی من خودم پیش خودم فکر میکنم فاصله من با حضرت ابراهیم چقدر، میگم فاصله زمین تا آسمان هفتم، چون شو الان در آسمان هفتم هم روایت اینطور دلالت میکنه، اما در زمین میگم فاصله بین زمین و آسمان هفتم، این فاصله بین من و ایشون. خب بقیه هم اگه تعارف نکنن همین خواهن گفت، اینا به خاطر اون سربلندی که در امتحان داشتن و ما هم اگر بتوانیم سربلند بشیم ازش دارم. و من نوان خودم رو میگم اونجا که جای امتحانه ادعا نمیتونم بکنم که حتی یک بار قبول شده باشم. خب بگذاریم اینا حاشیهش بود. خب 12 تا جوان یا 11 تا اونم با این توصیفات میخواد از یک دروازه وارد بشن، بینندگان تعجب خواهند کرد و چشم خواهند زد به چشم این 12 تا 11 تا. حضرت یعقوب سفارش میکنه که دوتا وارد بشید، 10 تا 12 تا دروازه برای این شهر مصر، 6 تا دروازه، 6 تا دروازه برای این شهر مصر هست، 2 نفر 2 نفر وارد بشید. خب 10 نفرشون دوتا میشن، از 5 دروازه وارد میشن و بنیامین تنها میمونه. نوشتن که در دروازه‌ای که می‌خواست وارد بشه متحیل ایستاده بوده، بعضی ها مدعی شدن که یوسف میاد ایشون رو میبره، البته نقاب داشته چهرش دیده نمیشه، که باز هم 2 نفری وارد میشه، یعنی 12 تا فرزند مخالطت نمی‌کنن، با هم همراه نمیشن که از یک دروازه وارد بشن بلکه جدا میشن. مخالطتشون امر جایزی بوده و اگر حضرت یعقوب نهی نمی کرده اینا انجامشون بدن، و نگرانی حضرت یعقوب هم همین بوده که اینا انجامش بدن، لذا بهشون گفته ادخلوا من ابواب متفرقه، سفارش کرده چون نگران بوده. اگر این سفارش نمی شد اونا از دروازه می رفتن و مخالطت داشتن، پس معلومه که مخالطتشون ایرادی نداشت. سه تا مطلب شد، یکی این که حضرت یعقوب و حضرت یوسف این برادران از اون کاری که کردن من نکردن، دوم این که بعد که روشن شد که این کاری کردن و بهانه هایی که تراشیده بودن بهانه هایی درستی نبود، توبه شون ندادند، سوم این که اینها با مخالطه میخواستن، یعنی همراه هم میخواستن وارد دروازه مصر بشن و اگر نهی نمیرسید وارد میشدن. پس برمیشه این اونو جایزه، یعنی من نکردن شخصی که میخواد کاری انجام بده جایزه، توبه ندادنش بعد از این که اون کار رو انجام داد جایزه، همچنین مخالطه گروهی با هم دست جمعی مسافرت کردن جایزه. البته خب در شریعت ما هم جایزه، میخوام از این شریعت استفاده کنم، از این شریعت استفاده کنم. ایشون میفهمد از این امور هم جواز نیسته هم به دست میاد، اما حالا ما میتونیم به بهانه این که در اون دین جایزه در دین خودمون هم جایز کنیم، شاید نشه، ولی خب بعضی اشو که در دین خودمون به صراحت جایز میدونیم، مثلا همین مخالفه چیزی در دین ما هم جایزه، به بیندای گروهی سفر کردن، کاروانی سفر کردن که اشکالی نداره. ثم فی عدم من یوسف و یعقوب ابناء یعقوب را، این که قلبه داده جانب یعقوب را، اگر جانب یوسف قلبه داده می شد اخیه گفته می شد یا اخوته گفته می شد، چون جانب یعقوب قلبه داده شده ابناء گفته شده. من نکرده یوسف و یعقوب ابناء یعقوب را، این یه مطلب. مطلب دوم و ترک استتابت هم، این ترک استتابت اچه بر عدمه که عدم دیگه بسش در نمیاد، و ترک کردن هم یوسف هم یعقوب توبه دادن ابنا رو، یعنی ازشون درخواست نکردن که توبه بگید توبه کنید. سوم و مخالطت هم، مخالطت هم اچه بر عدمه یا اچه بر ترکه، ترک و عدم بسش در نمیاد، خودش مثبتن و ایجاب موجبن مطلحه، نه منفیه، نه ترک مخالطت، نه عدم مخالطت، خود مخالطت، یعنی فی ثم فی مخالطت هم، یعنی در مخالطتی که این برادرها با هم داشتند و مخالطت هم داشتند به طوری که حتی خاف علیهم از دخول من باب واحد، یعقوب ترسید که نه از یه باب وارد بشن، مسافرتشون دست جمعی بود با هم مخالطت داشتند، وقتی به دروازه رسیدن اونجا گفت جدا شد، از مخالفت قبلا بود، این مخالفت جایزه، مخالفت داشتن به طوری که یعقوب و اونها ترسید که از یک باب وارد بشن، فقال بهشون گفت وقت خلو من ابواب متفرقه، از راهای مختلف وارد بشید. در این سه امری که در داستان حضرت یوسف اتفاق افتاد دلالت واضح هست علی جواز ذلک، ذلک یعنی عدم من یوسف و یعقوب، عدم من، ترک استتابه، اصل مخالفت، این همه جایزه، ذلک یعنی هر یک از این مذکورات. مخالفت رو نمی‌بینیم، مخالفت یعقوب به فرزندانش نزدیکی با اینها، با اینکه اینا همین مسائل رو دارن باز باشون نزدیک شد، طوری که انقدر بهشون باز دستوزی کرد که تو کرد با وارد نشد. خب اینم البته میفهمم، اینم یه معنی قابل هست که تصورش کنیم، که مخالفت یعنی با اینکه اینها یعقوب رو اذیت کردن علاوه بر این که من ایشون نکرد، علاوه بر این که توبهشون نداد، باشون مخالفت هم داشت، یعنی باشون چنان مرتبط بود که دلسوزانه به اونها گفت وارد یک باب نشوید بلکه از ابواب متفرقه وارد بشید. اینم من خوبی هست
سفره عملی نداشتید چه متفرقان به حال دستگیر شدن دیگه؟
نه دستگیر نشدن، نه دستری نبود که دستگیر میشی، دستری بود که اگه متفرق مرید به چشم میایی، نه اگر با هم وارد بشیم به چشم میایی، چشم زخم میخوری، وقتی وارد نشدن جدا جدا وارد شدن گروهی که دم این در اجتماع کرده بودن دو نفر دیدن، گروهی که دم اون در اجتماع شدن دو نفر دیدن، هیچ گروهی 12 نفر یا 11 نفر با هم ندیدن. اگه با هم دیدن چه اسم زدن؟
من خبرم بود که مشکل برایشون ایجاد نشد.
نه، هدف این نبود، هدف این نبود که مطلقا مشکل پیدا نشه، هدف این بود که چش نخورن، نه هدف این بود که گیر نکنن. تازه گیرم نیفتن کی نگیرن؟ تصیف نشد. اینا باره شدن با احترام و باره شدن بعد که برمیگشتن، بعدم که برمیگشتن گفته شد که توضیح شده اون مال برگشتشون بود، دستگیر شدن، نبال رفتشون. این سفارشی که میشده مال ورودشون در مصر بوده، اون دستگیریشون مال خروجشون از مصر بوده، از ورودشون در مصر بدون اشکال و بدون سختی اتفاق افتاده. یعنی سفارش با فایده بوده، بی فایده نبوده. الان خصوص که عرض میکنم سفارش برای این بوده که چه سبخ میباره بوده و فی عفوهما عنهم و دعایهما لهم. خب بعدا حضرت یوسف و حضرت یعقوب بچه ها رو عفو کردن و همچنین دعا کردن برای بچه ها، استغفار کردن. در عفو این دو پیغمبر از این فرزندان یعقوب و دعای این دو پیغمبر برای فرزند یعقوب دلالت واضح هست بر این که عفو کار خوبی است و صاحب عفو یعنی عفو کننده ممدوح است و هو یعنی خوب بودن عفو و اینکه صاحبش ممدوح است. این امری ظاهر هم عقلا هم نقلا هم کتابا هم سنتا، سنتش هم سنت متصاف بود. یعنی همه این دلائل نشون میدن که عفو خوبه. البته عقلا و نقلا من گفتم و کتابا اشتباه کردم، عقلا و نقلا خود نقلا چه کتابا چه سنتا. خب یه مطلب دیگه هست که حضرت یوسف خبر داشت از حضرت یعقوب، برعکسش نبود. حضرت یعقوب خبر نداشت از حضرت یوسف. حضرت یعقوب نمیدونست که حضرت یوسف زنده است یا زنده نیست. بعدم جبریل بهش خبر داد، جبریل خبر داد که حضرت زنده است، لذا گفت مایوس نشید، بگردید پیدا میکنید، چون مطمئن شد که حضرت یوسف زنده است. ولی ابتدا نمیدونست که زنده است، بچه ها برده بودن برش نگردیم نمیدن. ولی حضرت یوسف میدونست که پدرش زنده است و پدرش کجاست. چرا تا اون وقت به پدر خبر نداد؟ حالا پدر دسترسی به پسر نداشت، چرا پسر به پدر خبر نداد؟ این خودش یه سؤاله. اتفاقا یعقوب هم همین سؤال از یوسف میکنه وقتی وارد میشه تو اتاقی که پر از کاغذ بوده، به یوسف میفرمد که تو این کاغذ رو در اختیار داشتی، فاصلت هم با من 8 مرحله بود، 8 مرحله هم مرحله 8 فرسخ یعنی 64 فرسخ، فاصلت 8 مرحله بود، هر مرحله 8 فرسخ یعنی مجموعاً 64 فرسخ، 64 فرسخ با من فاصله داشتی، فاصلت زیاد نبود، این نامه رو میدشتی میدادی یه نفر برمون بگیر و تو رو و من رو به جای خودت راهنمایی میکردی که من بدونم تو کجایی، بلا میشنم میمدم میگیرم. این همه فرام بین مرزو نبود. بعد حضرت یوسف جواب میده که وی به من گفت که نامه نبیست، خبر نده. حضرت یعقوب میفهمد که نپرسیدی برای چی. یوسف میگه تو رابطت با جبریل بیشتر از منه، تو بپرس. حضرت سوال میکنه، جبریل جواب میده که خداوند فرمود. علتش هم این بود که تو وقتی یوسف رو میفرستادی توکل بر خدا نکردی، گفتی اخاف و ان یکله حضر، نخواستی بچه رو بفرستی و فرزندانه، گفتی میترسم که گل او رو بخور. چرا از من نترسیدی؟ چرا توکل بر من نکردی؟ چون توکل نکردی 40 سال باید فراغ بکشی. پیغمبر بوده ها، ولی ما که خیلی جواب توکل رو
خط
در بنیامین گفت الله خیر حافظن، لذا طولی نکشید. در یوسف نگفت، در یوسف یه چیزی دیگه گفت که منافی با توکل بود، و خدا 40 سال به این بلا مبتلاش کرد. این که عرفا میگن اگر مقام نفسانی بالا بره خطر بیشتره، مال همین جاست. یک ذره اشتباه که تبعات سنگینی داره. ما این همه صبح و شب گناه میکنم و تا آخرتم روشن نیست، انشاءالله که خدا میبخشه. یه ذره پامون نکه پامون میخوره و یه جا درد میگیره، صدا میدن میاد که حالا تازه این میگن همین پایی که انگوشتون که به جا میخوره تلافی گناهی صدایید میکنی، تازه چقدر که خدا بخشیده این مقاشو گرفته. خب ملاحظه میکنی که تبعاتی که برای گناهان ماست بسیار کمتر از تبعاتی است برای ترک اولای اونها. قافل شده این حرف زده حتما، و الا هیچ وقت ترک توکل نمی کرده حضرت یعقوب. خب این داستان گفته شده. البته بعضی هم گفتن که جهت این فراغی که برای حضرت یعقوب پیش آمده این نبوده. دو جهت دیگه هم ذکر شدن. یکی گفته که فقیری آمده، روزه بوده، سوال کرده از حضرت، حضرت تازه گوشتان کشته بودن، بهش چیزی ندادند و اون رفته گرسنه خوابیده. به خاطر این کوتاهی خداوند 40 سالشون رو به فراغ مبتلا شد. بعضی میگن تلافی شده چون دنیا داره مکافاته. ایشون یعنی حضرت یعقوب کنیزی خریده، کنیزی داشته، بچهش رو فروخته و اون کنیز در فراغ بچه گریه کرده تا نابینا شده، خداوند مکافات رو برای خود حضرت یعقوب درست کرده. حداقل هر کدوم باشه وحشتناک، هر کدوم باشه وحشتناک. یکی این قضیه وحشتناکه، چون قضیه هاروت و ماروت اونم خیلی وحشتناک. حتی قضایه وحشتناک زیاد داریم، حالا من به یکی اشاره کردم که جریان هاروت و ماروت هم این بوده که حالا وقت کمه ولی من یه اشاره مختصر میکنم. البته بنابر قولی در روایت امام باقر هم میگن نقش شده، چون در باره هاروت و ماروت اقوال مختلفی. یه قولش اینه که ملائکه نظر کردن به زمین، بنی آدم رو دیدن که معصیت میکنن و ابایی هم از معصیت کردن چون ندارند. بعد به خدا عرض کردن خدایا قدرت بر عذاب این موجودات داری، ببین چی کار دارم میکنن، عذابشون کن، تمومشون کن. این همه توهین میکنن به تو، مسیحیت میکنن، این توهین، تو هم قدرت داری راهشون کردی. اعتراضات زیاد شد، بیشتر از همه همین دوتا اعتراض میکنن هاروز و ماروت. بعد یه خداوند جواب داد، فرمود که بین خودتون دو نفر رو انتخاب کنید، من میفرستمشون زمین و بینی شما از نزدیک ملاحظه کنید و بیابید جریان رو بیابید. خب این دو نفر انتخاب میشن، چون از های بیشتر هم اعتراض میشن، ملاحظه میشنن، دور هم مشورت میکنن، رأی گیری میکنن، این دوتا انتخاب میشن، این دوتا برای آمدن زمین انتخاب میشن. خداوند میفرماد که من شما رو طبیعت انسانی بخشیدم، بینید فقط 4 تا کار انجام ندید: زنا نکنید، آدم نکشید، مشرک نشوید، یعنی بچه رو سجده نکنید. یه چهارمی هم هست الان یادم نیست، شراب نخورید. بله شراب نخورید. بعد اینا میان پایین، میان پایین تو بابل هم وارد میشن. ساختمون در جلوی چشمشون دیده میشه به صورت قصر، از اون ساختمون زنی بیرون میاد بسیار زیبا. اینا فرشته اون زن میشن و به سمت اون زن میرن. بعد پیشنهاد به زن میخوان بدن یادشون میفته که خدا بهشون دستور داده این کارو نکن، برمیگردن. دو مرتبه فشار برشون وارد میشه، میرن سراغ زن و مطرح میکنن پیشنهادشون رو. اون درخواست میکنه که باید شراب بخورید با چی که من دارم سجده میکنید. این این کارو میکنند. بعد آماده زنا که میشن، فقیری وارد میشه. فقیر وارد میشه، پردر که کنار میزنه اینها رو میبینه و بهشون اعتراض میکنه و سوال خودش رو مطرح نمیکنه، میاد بیرون. اینا وقتی اعتراض میبینن، زن بهشون میگه که این مرد میره قضیه رو پخش میکنه تو شهر، آبرو من میره، برید بکشیدش تا خیالم راحت بشه. میرن این مرد رو میکشن، برمیگردن میرن زنی نیست، همه چی تموم شده، به زنا دیگه نمیرسن، یعنی نمیشده دیگه، تموم شده. بس خدا میبردشون بالا، میبردشون بالا و بهشون میگه که ملک بودید، خوی انسانی بهتون داده، فقط از چهار چیز منتون کردن، مرتکب شدید. چرا اعتراض میکنید به بشر؟ به این بندگان من چرا اعتراض میکنید؟ این داستان آدم رو جلی نمی کنه. این داستان هم ملاتفت خدا به بشر رو نشون میده، هم خطر رو خدا اونا رو بعد آبزو میکنه. اونطور که من الان تو زنمه آبزوشون میکنه تا اول، یعنی عذابشون میکنه به خاطر همون چهار تا کاری که کرده. و این خیلی وحشتناکه که چهار تا کار اینا انجام دادن، تازه چون انسان شدن این کار انجام، خدا باشون اینطور رفتار کرد. ما که خیلی از این کارو میکنیم، حالا نظیر این نباشه شاید گاهی بدتر از این. وقتی اگه لطف خدا نباشه دیگه ما بدتر از اون حلاش میشه. خواهش کنم که این داستانه اونها ما رو گری نمیکنه، ما را اولا متوجه میکنه که خداوند چه لطفی ما داره، ثانیا ما را متوجه خطر میکنه که یه وقت ممکنه خدا ما را حالا نبخشه، به اون صورتی که اونا را گرفته ما را بگیره، چون بالاخره اطمینان نداریم که یه وقت ممکنه خداوند کسی را عکس کنه، به گناهش عکس کنه و نبخشه. عرض میکنم ولی اون یکی این داستان حضرت یعقوبه، یکی همین داستان حضرت ماروته، که این دوتا خیلی آموزندن، نه جدی بکنن انسان رو بلکه تربیت میکنن انسان رو که حواس انسان جمع بشه که اونقدر آزاد نیست هر کدش خواست بکنه. ثم فیتر که یوسف اعلام ابیه و سائر اهلی الی ذلک الزمان، یوسف ترک کرد اعلام کردن به پدرش و سایر بستگانش را، اعلام نکرد وجود خودش را و سکونت خودش را، اعلام نکرد الی ذلک الزمان، تا اون زمانی که این جریان اتفاق افتاد و یعقوب با فرزندانش آمدن مصر. اون وقت یوسف رو دیدن، یا وقتی که بشیر پیرهن یوسف رو بود اون وقت اطمینان پیدا کردن که یوسف هست. تا اون زمان اعلام نشد از جانب یوسف. ما قدرت یعنی با اینکه یوسف قدرت داشت، میتونست از همون زلیخا درخواست کنه که یک کاغذ بده بره برای پدر، و خود عزیز مصر هم میتونست بهش بگه یک کاغذ برای پدر بگیست، چون عزیز مصر فکر میکرد این غلامه و خریده تش، فکر این که یه وقتی پدر بیاد اینو پس بگیره نبود، بنابراین اطمینان داشت میتونست ساعت کاغذ بگیره. در ترک یوسف اعلامش را با اینکه قدرت بر اعلام داشت، دلالتی است واضح بر اینکه ترک صله رحم به مثل این مقدار جایز است. به مثل این مقدار یعنی مقدار کم یا مقدار زیاد، ظاهر نشون میخواد یه مقدار کم، به مثل این مقدار کم جایزه، در حالی که خیلی زیاد بوده. اگر اون مقدار ترک صله رحم جایز باشه، مادونش هم جایزه دیگه، صله رحم باقی نمیمونه با پدر، اونم بعد از 40 سال. هر کسی رو هم کردن با پدر، اونم پدر که اینم علاقه داره، اونم تا 40 سال. اگه این جایز باشه که مادونش که دیگه خیلی کمتر میشه، همه صدر احماز، همه ترک صدر احماز جایز میشه. ظاهر کلامیشون اینه که ترک صدر احماز در این حد به مثل زالک، ولی نمیخواد بگی کمه ها، میخواد بگی مثل زالک. کم بودن من دلم میگم، ولی مسلمیشون نمیخواد بگی کم بوده. این احکامه، صدر احماز واجبه، ترکش ترک واجبه،
مقالی اخلاقی
بله خوب اخلاقه، ولی در اینا واجبه. ما واجب اخلاقی داریم، واجب حکم داریم. بعضی واجب ها واجب های اخلاقی هست، اونا هم بلاخره هم شوشون که فقیه
شدن
کار احکام انسان زندش فروعات بله فروعات اینا فروعات بقیه جایی که بحث وجود میاد، بحث حرمت میاد، ولی متعلقش عمل نباشه، اخلاق باشه، بازم فرق فقیه. بله مثلا همه جا از چیم جا بحث وجوب و حرمت و امثال داره میاد، بحث بسی میشه، ولی در اون اخلاقی هست. پس این روایزی که شما جا میکنه روایزی کسیه. خب بعد از وکان زالک حرف رو پس میگیه که ترک صله رحم گفت در این حد جایزه، حالا پس میگیریم میگه نجایز نیست. این کاری که برای حضرت یوسف اتفاق افتاده به رسول مستقیم خدا بوده، به جهاد جهاد چی گفتی؟ نمیشه قیاس کنه. در جای دیگه اگه ما دستور خدا رو داشتیم که ترک صله رحم کنیم خوب ترک میشه، اما وقتی دستور خدا نباشه نمیشه قیاس کنیم کار خودمون رو کار حضرت یوسف. و کان ذالک به امره تعالی، یعنی این ترک صله رحم و این اعلام نکردن حضرت یوسف به امر خداوند بوده، لمصلحت این یعلمه الله فلا یخاف. پس ما نمیتونیم کارمون رو قیاس کنیم به کار حضرت یوسف، ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. وابرم حالیه بگیر و کانه بابش حالیه رو شدید که معلوم بشه داره شروع در جواب میکنم. ولی هازا، یعنی چون به دستور خدا بوده لمصلحته، نقل کرد در کشاف چندهو، یعنی حضرت یعقوب، حضرت یوسف، لما ادخل اباهو خزانت القراطیس، وقتی داخل میکنه پدرش را در خزانه قرطاس ها، قرطاس این کاغذ، در خزانه کاغذ ها، حضرت کاغذ ها رو میبینن، حضرت یعقوب کاغذ ها رو میبینن، میبینن خب پسر دسترسی به کاغذ داشته، میفهمند یا بنی، میفهمند یا بنی، ما اعقبک، چه چیزی تو را نافرمان و سرپیچی کننده قرار داد؟ چرا نافرمانی کردی؟ اندکه حاضر القراطیس و ما کتبت الی، این کاغذ ها پیش تو بود، توی چی پیشون به من ننوشتی در حالی که الان ثمانی مراحل فاصلت با من 8 مرحله بود، 8 مرحله با من فاصله داشتی، هر مرحله هست کنم 8 مرحله که سر هر مرحله هم استراحتگاه می ساختن، کارام سرا می ساختن در بین راه، که هر مرحله به مرحله کاروان تنزل می کرد. نه، من اون منزل بود، منزل بود که تنزل می کرد، سر هر منزلی تنزل می کرد. قال امرنی جبرئیل، حضرت یوسف می فهمه جبرئیل من امر کرد که چیزی نگو. قال حضرت یعقوب او ما تسأل و سوال نکردی از جبرئیل که چرا من به پدرم خبر ندم؟ قال حضرت یوسف ارشد انت ابسط الیه منی، تو دستت به جبرئیل بهتر از من میرسه، یا تو به سمت او، دست تو به سمت او پهتر از دست منه، دسترسی بیشتره یا دستت پهتره؟ فرق نمی کنه، هر دو من شکیه، دسترسی تو به جبرئیل بیشتره. نظیر همین برای پیغمبر اتفاق میفته، پیغمبر یه چیزی را از جبرئیل میپرسن، جبرئیل میگه نمیدونم، برای میشه از خدا بپرسن، جبرئیل به پیغمبر میگه تو آبرومندتری پیش خدا تو بپرس. اینا جالبه ها، داستانه جالبی. حالا حضرت یوسف حضرت یعقوب میگه که تو آبرومندتری از پیش جبریل دست به جبریل بهتر میشه زهر روز. فسألهو یا فسألهو هر دجور میخونی فسألهو، یعنی تو دست به او بهتر میشه تو سوال کن، یا دست میرسه فسألهو، یعنی حضرت یعقوب هم سوال کرد از حضرت جبریل. قالت جبریل الله امرنی بذالک، علتش هم گفت دیگه منتظر نشد که حضرت یعقوب به جبریل بگه خب از خدا بپرس که چرا این دستور داد. خود جبریل دست جهتش هم گفت، گفت لقوله که به اخاف و یکوله حسه، چون تو چنین گفته ای داشتی خداوند این دستور به من داد که به یوسف بگم خبر نده. بله فسألهو ابن رو بعد عشق فسألهو پسترش کال جبریل، او سوال کرد و جبریل این تو جواب داد، یا فسألهو سوال کن دیگه، بقیهش گفته نشد، بقیهش رو نگفتیم که سوال کرد تو جبریل هم اینطور کن، هم دو جور درسته. البته نوشته هم فسألهو، فسألهو ننوشته، چون اگه فسألهو بودی یه علف میذاشت، علف رو نذاشته، فسألهو نوشته نه فسألهو. قال قال زمیش خدا برمید نه به یعقوب نه به یوسف سلام. قالت یعنی خداوند فرمود، بعد از اینکه یعقوب گفته اخاف و ان یاکله الذئب، خداوند فرمود فهلا خفتم، چرا از من نترسیدی، چرا از گرگ ترسیدی. بعد مضمون اردبیلی میفهمد فیه دلالتون علی توکل، یعنی علی لزوم توکل. در این قول خداوند یا در این داستان، البته اینو چیز میگه سرشاق میگه مرحوم عزیزی داره نقل میکنه، فیه دلالتون علی توکل، در این گفته خداوند در این داستان که الان نقل کردیم دلالتیست بر این که توکل امروز لازم، این لازم است که انسان بر خدا توکل کند و همچنین لازم است که نترسد الا من الله، خصوصا این لزوم، یعنی لزوم توکل، خصوصا لزوم عدم خوب برای انبیا و اولیا ثابته که اونها حتما باید توکل داشته باشن و خوفی جز از خدا نداشته باشن. البته همونطور که اول عرض کردم بهتر بود فیه دلالتون مال مرحوم اردبیلی، مال کشاف نیست، و نقل اثر کشاف دو مرتبه نقل کشافه، اون فهلا خفتنی نقل کشاف تموم شد، از نقل اثر کشاف دو مرتبه شروع میشه. نقل اثر کشاف ایزن، یعنی همونطور که این نقل قبلی از کشاف بود، این نقل هم که میخوام بکنیم از کشافه. کشاف میگه سبب محنت حضرت یعقوب، یعنی گرفتار شدنش به این قم، این بود که زب هشات هم گوسفندی رو زب کرده بود، فقام به بابه مسکین دم در خونش مسکینی آمد و ازش درخواست کرد، ولی ما اطعموه، حضرت طعامی به این مسکین ندادن، در حالی که مسکین هم روزه بود و اون شب هم بدون غذا خوابید. بعد خداوند این محنت رو برای او درست کرد. یا داستان دیگر انهو اشترا جاریتن، باز کشاف نقل میکنه که حضرت کنیزی رو خرید، بچه اون کنیز رو فروخت، بین مادر و فرزند جدایی افتاد، سبت کرد این مادر گریه کرد حتی امیت تا کور شد. درست همین قضیه از باب این که دنیا داره مکافات برای خود حضرت یعقوب اتفاق افتاد. اون بچه نقل، حالا اینشون بقیهشو نگفته، اون بچه نقل میشه که همون بشیری بود که پیرهن یوسف رو برای یعقوب آورد، اول پیش مادرش آمد بعدن رفت پیش یعقوب، یعنی اول اون قضیه که باعث شده بود محنت یعقوب رو، اون قضیه حل شد، بعدن قضیه یعقوب حل شد. این هم جالب، چون پسر همین خانم، پسر این کنیز، همون بشیری بود که پیرهن یوسف رو از مصر به کنعان آورد. قبل از این که این پیرهن دست یعقوب برسه، این پسر پیش مادرش رفت.
اون مثل هور بوده.
بله
هور بود، آزاد
نشده بود، حتما دیگه پسر آزاد شده بوده، اگر هم آزاد نشده بوده کنیز خود یوسف، غلام خود یوسف بوده که یوسف مثلا این پیرهن رو باش برسه، از کارگزاران یوسف بوده، اتفاقا کارگزار یوسف هم بوده، هم که بیهنه بشه. خب و فی بکای یعقوب وقت گذشته بذاریم شوارو بعد همین وسط مطلب بذاریم باشیم.